This is Radio Miami International.
The following program is in Farsi. شنوندگان عزیز به رادیو صدای زن خوش آمدید. از اینکه این ساعت را با ما هستید از شما متشکریم.
رادیو صدای زن از امریکا تهیه می شود. این صدا صدای زنانی است که دور از وطن لحظه ای از یاد و فکر شما خواهران عزیز ایرانی غافل نبوده و نیست و همواره در صدد آن بوده و هست که صدای سرکوب شده شما زنانی را که لحظه ای از حرکت و مقاومت در نهایت خفقان نایستاده اید را به دنیا برسوند.
شنوندگان عزیز رادیو صدای زن، من پروا در استودیوی رادیو به اتفاق یکی از مهمانان عزیزی که اینجا هستن سلام میکنم خدمتون. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. ما همچنان مشتاق شنیدن خبر و دریافت ایمیل از شما عزیزانمون هستیم. مهمان عزیزی رو که این هفته در خدمتشون هستیم، یکی از زندانی سیاسی در سال 61 هستن که دوست داشتن خاطراتشون رو با شما سهیم بشن. هرچند این خاطرات خوشایند نیست، ولی این خاطرات باعث میشه که یادآور بشه برای همه ما که ما چه بودیم، که بودیم و که هستیم و هدفمون چیه، از کجا اومدیم، چه گنجی رو پشت سرمون گذاشتیم و فراموش نکنیم که هدفمون چیه و چه وظیفه سنگینی بر دوش ما زنان ایران است. این مهمان عزیز ما خانم رباب هستند. خانم رباب، خواهش میکنم که به طور مختصر خودتون رو معرفی کنین و بفرمایین که چه سالی از ایران خارج شدین و چرا خارج شدین از ایران.
با سلام به شنوندگان رادیو صدای زن، من رباب هستم. حدود 20 ساله در امریکا زندگی میکنم. البته من خودم معتقد هستم که زندگی نمیکنم، بلکه در تبعید هستم. ولی با این حال در این مدت که من اینجا بودم، فوق لیسانس خودم رو در رشته تربیت اولیه کودک و روانشناسی کودک گرفتم. این چیزی بود که تحت رژیم خمینی حق ادامه تحصیل رو به دلیل انقلاب فرهنگی خمینی از من گرفته. یکی از دلایلی که از خودم که خودم رو به عنوان یک تبعیدی از خودم به عنوان یک تبعیدی نامی برمی هست که من به عنوان یک فعال سیاسی در ایران زندان بودم و حق بازگشت به ایران رو ندارم.
شنوندگان عزیز، باید اینجا یادآور بشم دلیل انتخاب این مهمان عزیزمون در این هفته به این دلیل بوده که ایشون و خانوادهشون تجربه زندانی بودن هم از دوران شاه رو داشتن، هم از دوران خمینی رو. و همین دلیل قبل از اینکه شما به خاطرات خودتون از خاطراتتون از زندان بپردازین، اگر چیزی از زمانی که اقوامتون در زمان شاه زندان بودن، اگر خاطره‌ای به یاد میارین برای ما توضیح بدین و یا اگر بتونین تفاوتی رو اگر میبینین بین زندان‌های دوران شاه و دوران خمینی، قدری برای ما توضیح بدین.
اتفاقا سال خوبیه. من برادرم در زمان شاه زندان بوده با مدت چند سال و خودم همراه خانواده با بقیه خانواده‌های زندانی به ملاقات زندانی‌ها می‌رفتیم. یکی از بارزترین تفاوت‌ها رفتار زندانبانا با خانواده‌های سیاسی بود. در زمان شاه وقتی ما می‌رفتیم ملاقات برادرم در زندان‌های مختلف در شهرهای مختلف، حداقل زندانبانا ما رو اذیت نمی‌کردن چون که ما سیاسی نبودیم. درسته که زندانیا رو اذیت می‌کردن. ساواک زندانیا رو سرکوب و شکنجه میکرد، ولی خانواده ها رو به حال خودشون گذاشته بود. ولی در مقایسه با رژیم خمینی، نه تنها زندانی ها شکنجه و آزار میشدن جسمی و روحی، بلکه خانواده هاشون هم در شکنجه های روحی و جسمی میشن. من خودم یادم هستش که من رفته بودیم به ملاقات دخترم، مادر یکی از زندانی ها رو دم در زندان پاسداری که ملاقات میداد با لگد پرتش کرد به طرف خیابون و گفت دختر تو ملاقات نداره. ولی در زمان شاه ما وقتی میرفتیم ملاقات، در صورت که برادرم ملاقات نداشت بیشتر وقتا، ولی با ما خیلی با احترام برخورد میکرد، میگفتن ملاقات نداره، زندانی ملاقات نداره. اجازه بدین یک نکته مهمی در رابطه با زندانی سیاسی داشتن در این دو دوران براتون بگم. در دوران شاه پروسه خفقان و سرکوب از طریق سواک اجرا می شد. نقش سواک در دوران شاه نقش کلیدی بود، ولی همه اقشار مردم رو مورد هدف قرار نمی داد. یعنی به عبارتی ارکان سرکوب شاه در جامعه اینطوری اوریان و رو نبود. برعکس او در زمان رژیم آخوندی ارکان های سرکوب به خصوص بسیجی و سپاه پاسداران همه اقشار مردم را مورد هدف قرار میداد. احتیاجی نبود شما سیاسی باشی، همه را اذیت میکردن. اولویت به قشر سیاسی جامعه بود، اما از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و قانونی در هر زمینه دیگر که فکر میکنید دستگاه سرکوب رژیم شدیداً به کار بود و حق مردم را در همه زمینه ها پایمال میکرد.
ممکن حالا بفرمایین که چطور شد در دوران خمینی خودتون زندانی شدین؟
همونطور که بهتون گفتم، به دلیل فعالیت سیاسی برادرم منم گرایشات سیاسی پیدا کردم و در دوران انقلاب فعالیت زیادی داشتم، ولی به طور منسجم نبود این فعالیت ها. ولی بعد از انقلاب فعالیتم توی دانشگاه سمت و سوی مشخصی گرفت. به خاطر همین هم بود که منو در انقلاب فرهنگی پاکسازی کردن. این برای من خیلی گران تمام شد، چون من علی‌رغم ازدواج و بچه داری شروع به ادامه تحصیل کرده بودم. به همین دلیل تصمیم گرفتم به فعالیتم ادامه بدم. با تجربه شخصی خودم برام ثابت شده بود که این رژیم که تحمل حق تحصیل من مادر رو نداره، میتونه حقوق اولیه بقیه مردم رو زیر پا بذاره، که در این 25 سال هممون شاهدش بوده. قسمت اعظم فعالیت‌های سیاسی من در سال‌های 59 تا 61 بود که شامل پخش نشریه، شرکت در تظاهرات مادرها، رفتن در به زندان‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد نقض حقوق بشر و کمک به خانواده‌های زندانی که بعضی‌هاشون شوهرهاشون زندان بودن، بعضی‌هاشون فرزندانشون زندان بودن، از لحاظ اجتماعی و حقوقی کمک می‌کردم. به عنوان مثال یکی از شهدا به نام محمود مقدسی رو در جهرم استان فارس اعدام کرده بودن که من با بقیه مادرها رفتم در ختمشون شرکت کردم. وقتی که در اونجا داستانهای زیادی از جنایت‌های رژیم خمینی برامون توضیح دادن مادرها، از جمله اینکه خود محمود رو به وسیله دو تا لندروور بسته بودن، از دو طرف کشیده بودن، بعدم برده بودنش توی بیابونای دور برای جهرم در قنات، اونو با میخ سوزن آجیل کرده بودن، با میخ آویزون کرده بودن. اجازه ختم و تشییع جنازه و خاک سپاری به خانوادش ندادن و با خانواده تصمیم گرفتن که اونو در باغچه خونه خودشون خاک بکنن. من همون موقع از اون محل دفن محمود و حمید قفوری عکس برداری کردم و اونو فرستادم به خارج کشور برای افشاگری و نشون دادن به دنیا که ثابت کنم جنایت‌های رژیم خمینی رو. و فکر میکنم این مدارک خیلی کمک بود برای محکوم کردن رژیم خمینی در ارگان‌های بین‌المللی. به خاطر همین فعالیت‌ها بود که رژیم منو شناسایی کرده بود و حکم دستگیری منو صادر کرده بود. یادمه که در اردیبهشت 61 شب ساعت 12:30 اومدن خونمون و حدود 4 تا ماشین پاترول با 16 سرنشین اومده بودن، فکر میکردن که الان دارن یه چریک رو میخوان ببرن. ولی اون موقع من درگیر بیماری سرطان بودم و مرتب تحت نظر دکتر و بیمارستان میرفتم و به همین منظور شوهرم اونا رو قانع کرد که من فردا صبح اول برم دکتر، داروهامو بگیرم و بعد خودش منو میبره اونجا. به خاطر همین فردا صبح بعد از اینکه من دکتر رفتم و دارو گرفتم و چیز خودم رفتم زندان سپاه خودم رو معرفی کردم.
پس اینجا بود و به این شکل بود که شما رو دستگیر کردن؟
بله، بعد از اینکه من رفتم خودم رو معرفی کردم به دفتر سپاه پاسداران، منو چشم‌بند زدن و سوار ماشینشون کردن به طرف زندان بردن که همسرم میگفت که من باهاتون میخوام بیام. گفتن نه، از این به بعد این دیگه تحت بازداشت هست، شما نمیتونیم بیا. وقتی وارد سپاه شدم با همون چشمن منو بردن، من میدیدم که از زیر چشمن خیابونا رو میتونستم ببینم و منو بردن وارد اتاقی کردن، صدا نمیمد. پس از مدتی صدای خانمی اومدش، گفتش که لباساتو بکن، میخوام بازرسی بدنی کنم. من گفتم که من لباسمو در نمیارم. گفتش که من زن هستم. من گفتم در اسلامم زن نباید به زن دیگه نگاه کنه، که شروع کرد به فحاشی کردن، حرف زشت زدن، که همون موقع من میلرزیدم و گریه میکردم. بعد از بازرسی بدنی منو بردن در سلول کوچیک 1.5 در 2.5 بود که معروف به سلول انفرادی بود، ولی در این سلول با 4 تا زندانی دیگه با هم بودیم اونجا، که یک مادر پیر 70 ساله و دختر بچه 3 ساله‌ای که نوه اون خانم بود با یه خانم دیگه با من اونجا بودیم، 4 نفر اونجا بودیم.
میدونم که براتون خیلی مشکله یادآوری این خاطرات، ولی از اونجایی که شنونده های ما مشتاقن به شنیدن خاطرات برای ثبت این جنایاتی که شده در ایران، ازتون ممنونم که توضیح میدین این خاطراتو. ممکنه بگین که چه مدت تو زندان بودیم و چه رفتاری با شما شد؟ برخوردات چطور بوده با تو؟
راست میگم، برای خود منم خیلی مشکله. هر موقع دربارش حرف میزنم و فکر میکنم به مدت چند شب اصلا نمیتونم بخوابم و یادم میاد به دختران نوجوانی که واقعا پرپر شدن، گلای مردم پرپر شدن و هنوز هیچ کس از این جنایت ها خبردار نیست و نخواهد شد. بله، من به مدت 8 ماه، تقریبا 8 ماه زندانی بودم. در 3 ماه اول حدود 45 روز اصلا ملاقات نداشتم، اجازه به خانوادم نمیدادن که ملاقات داشته باشم، به خاطر اینکه در هفته 3 بردن بازجویی و از اینکه خودم زیاد اصرار میکردم که چرا من اومدم اینجا، چرا به کار من رسیدگی نمی کنین، منو بردن بازجویی و در اثر یه پسر رو خوابونده بودن. به اون پسر گفتن تو اینو میشناسی؟ پسر گفت نه. به من گفتن تو اونو میشناسی؟ من گفتم من نمیشناسم. بعدن زد توی صورتم، با کشیده زد به صورتم و گفتش که منافق کثیف، تو اینو نمیشناسی؟ تا من گفتم که من به خدا نمیشناسم اینو، و اون پسر گفتش که بی شرفایی رو نزنین، این مریض هست. وقتی که گفت این مریض هست، گفتش که عبدالله، هم دیگر رو به نام عبدالله و حاجی صدا میزن، گفت عبدالله اینو بزن، مگر نه این میگه من اینو نمیشناسم، از کجا میدونی که این مریضه؟ گفت بی ناموسای همه عالم، این از صداش پیداست که مریض هستش. من همون موقع که دیگه شروع کردن به شلاق زدن اون. من در اثر شلاق زدن اون و کشیده که به صورتم خورده بود از حال رفتم. برای مدتی بیهوش بودم، اصلا نمیدونستم که برای 3 هفته یک طرف صورتم سیاه شده بود.
آیا به خاطر همین بود که به شما ملاقات نمیدادن؟
در 3 هفته اولش نه، 3 هفته بعدش بله. حدود 45 روز من ملاقات نداشتم. 3 هفته بعد از که صورتم چیز شده بود، سیاه کرده بود، کبود شده بود، به ملاقات ندادن. دلیل 3 هفته اولش هم به قول خودشون این بود که میخواستن تخلیه اطلاعات ازم بکنن که من با خانواده تماس نداشته باشم. خانواده‌ام هیچ گونه خبری از من نداشتن در اون مدت. بله.
آیا شما خودتونم شکنجه شدین؟
در ساعت ورود هر کی که وارد میشد 75 ضربه شلاق بهش میزدن، ولی من به خاطر اینکه از بیمارستان رفته بودم، پرونده پزشکی همراهم بود، به خاطر مریضی سرطان که داشتم و در ناحیه پا بود، بهم شلاق نزدن. اما در ازای شکنجه جسمی، منو شکنجه روحی زیاد میکردن، چون که همطور که براتون گفتم میبردن اونجا جلو من، دخترها رو شلاق میزدن، دوستامو میبردن با چشم بسته میشنوندن، اذیتشون میکردن. یکی از دوستام میگفت، دختر 18 ساله جوانی بودش که خیلی هم از صورت زیبایی داشت، بعد یک شب اومدش توی بند، به من خیلی حالش بد بود. گفتم معصومه چرا ناراحت هستی؟ به هیچ کس حرف نمیزد. گفتش که نمیخوام اصلا درباره صحبت کنم. گفتم برای چی؟ من مثل مادرت هستم، به من بگو چی شده. گفت وقتی که منو بردن توی زیر زمین، چشمامو بستن، فکر کردم میخوان منو بازجویی کنن. منم راحت نشسته بودم رو صندلی، آماده بازجویی بودم، ولی دیدم دست یک نفر داره روی بدنم با دستاش با قسمت‌های بدنم بازی میکرد، که جیغ زدم، از هوش رفتم. از اون به بعد، بعدش دیگه نفهمیده بود چه به سرش اومده بود، فقط وقتی که چشم باز کرد بود تمام بدنش درد میکرد.
اینطور که از صحبت‌های شما به نظر میاد و مصاحبه‌هایی که ما با خانم‌های دیگه داشتیم در رابطه با خاطراتشون از زندان، به نظر میاد که رژیم خمینی زنان رو از طریق جنسی میخواد خوردشون کنه. آیا در خاطراتی که شما داشتین به نظرتون میاد که به همین شکل بوده؟
بله دقیقا هم چیزی که هست، چیزی که شما میگین هست. همین دختری که براتون توضیح دادم در حالت بیهوشی نمیدونه، خودش نمیدونست که موقعی که بیهوش شده آیا چه به سرش اومده. به خاطر همین در اثر فشار روحی و شاید شکنجه جسمی که شده، تصمیم گرفت که با پسرموش که آخوند بود ازدواج بکنه و بیاد بیرون. این یه چیز دیگه بود که رژیم آخوندی تبلیغ میکرد که اگر شما بیان توبه بکنین و صیغه یا ازدواج بکنین با پاسدارا، حکم کمتری میگیرین یا اینکه حکم آزادی بهتون میدن. حتی خود حاکم شرع هم به خانما و دخترای جوان حکم پیشنهاد صیغه 1 ساعت تا 1 ساعته یا ازدواج در ازای آزادی میدادن، که خود این گویای ماهیت زن ستیزی رژیم آخوندی هست که زنها رو به عنوان یک جنس حساب میکنه.
همونطور که قبلا صحبت کردیم، در گفتهاتون گفتید که شما دچار بیماری سرطان بودید. میخواستم بدونم که در این دوران زندان آیا رسیدگی به شما میشد به خاطر اینکه بیمار بودین و کمک میشد میکردن بهتون به طور کلی یا نه؟
رسیدگی آنچنانی که شما در نظر دارین نبود، ولی همونطور که میدونین به خاطر فشار از بیرون، که خانواده از بیرون فشار میوردن و در داخلم خودم روز به روز وضعم بدتر میشد، حالم بدتر، مجبور بودن هر شب منو به درمانگاه زندان ببرن، آمپول بزنن، و گاهی شبا من بیشتر شبا تو خود درمانگاه بستری بودم، مجبور شدم منو ببرن پلوی دکتر متخصص خودم به بیرون. بله می بردنم بیرون، 3 هفته 1 دفعه منو می بردن دکتر خودم همراه، 2 دفعه منو دستبند زدن، با دستبند بردن و دفعه های بعد با 3 تا پاسدار می رفتم دکتر.
پس چطور شد که شما آزاد شدی؟
به خاطر فعالیت های خانوادم که از بیرون داشتن و رشوه هایی که دادن و مهمتر از همه وضع جسمی و بیماری که داشتم، به قول خود بازجو میگفتش که ما تو رو نمیکشیم که خونه کثیفی بیفته گردن جمهور اسلامی، ما اینقدر نگهت میداریم که خودت بمیری. فکر میکردم من هم به زودی میمیرم، به خاطر هم گفتن برو بیرون بمیره بهتره تا اینکه تو زندان بمیره، نه خونت نیفته گردن جمهور اسلامی. البته آزادی من اینکه داستان تموم نشد، در ازای آزادی من بقیه افراد خانوادم درگیر این جریان شدم، چون که قبلا هم براتون گفتم دخترم و بقیه اعضای خانوادم دستگیر شدن.
خیلی ممنون از صحبتایی که داشتین ماما، انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم بازم در خدمتتون باشیم و یا اگر شنونده‌های ما سوالی داشته باشن در مورد این مسائل بتونیم شما رو دوباره به برنامه‌مون دعوت کنیم. در خاتمه میخواستم بپرسم که شما در حال حاضر چی کار میکنید؟
خواهش میکنم. منم خیلی ممنون هستم از اینکه منو دعوت کردین و خیلی خوشحالم که تونستم از این طریق صدامون به گوش بقیه خانما برسونم و بله حتما در دفعه آینده خدمتتون هستم. اگه سوالی هم باشه حاضرم با کمال میل جواب بدم. سوال کردین الان دارم چی کار میکنم. من به خاطر که مدرک فوق لیسانس گرفتم در رشته تحصیلات کودک، الان معلم هستم و در کنار معلمی فعالیت سیاسی هم میکنم در خارج کشور که شامل شرکت در تظاهرات هست، در میتینگ ها، انجمن ها، و دارم خودم کتاب مینویسم در رابطه با زندگی خودم و بقیه دوستانی که باشون بودم قبلا.
چه کار جالبی، واقعا موفق باشیم. ولی آیا پیغامی برای خواهران عزیز ما در ایران دارین؟
پیغام من به خانمای ایرانی هستش که ایران مال همه ما هستش. من الان واقعا روحم پر میزنه برای نفس کشیدن در ایران. ازتون خواهش میکنم که همگی بیان دست به دست هم بدیم، ایران عزیزمون رو آزاد کنیم از چنگال این رژیم آخوندی.
خیلی ممنون، خیلی متشکر. براتون آرزوی موفقیت میکنم و انشالله هرچی زودتر کتابتون که در اومد حتما دوباره در خدمتتون خواهیم بود. موفق باشی.
خدا نگهدار همتون باشی.
خدا نگهدار.
من از اون آسمونه آبی میخوام، شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطر های بعد جدا من از اون وفای بی من از اون وقتای بیتابی های مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وفای میتابی میخوام، من از اون وفای بیتابی میخوام، من میخوام یه دست گل به آب بدم، آرزوهامو به یک حباب بدم، سیبی از شاخه حسرت بچینم، بندازم رو آسمون و تاب بدم، بندازم رو آسمون و تاب بدم، گل ایگون بحار دل من، یه بیابون دل زار دل من، آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام، مثل یک دست گل غاقیا دلم آباز میکنه، بیا بیا تو میری پشت علف و گم میشی، من میمونم و گل غاقیا، من میمونم و گل غاقیا، گل ایفون بحار دل من، یه بیابون لاله زار دل من، گل ایفون بحار دل من، یه بیابون لاله زار.
برنامه رادیوی ما هر هفته به روی امواج کوتاه 9495 کیلوهرتز ردیف 31 متر در همین ساعت پخش می شود. امیدواریم که در هفته آینده نیز به ما بپیوندید. از طریق تلفن با ما در تماس باشید. تلفن ما در امریکا 617-590-1665 می باشد. همچنین می توانید با ایمیل با ما در تماس باشید. ایمیل ما هست radio@wfafi.org. تکرار میکنم radio@wfafi.org. ما مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم. تا هفته آینده شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.